بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما فرا رسیدن سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین علیها السلام رو، اولا خدمت قلب نازنین حضرت بقیت الله العظم و بعد خدمت شما مسلمانان عزیز و تمام محبین نبی مکرم اسلام پیامبر خاتم، و انشاءالله امشب هم در خدمتون هستیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه راه و بیراه، برنامه ای که چند هفته است داره تقدیم حضور شما میشه. فکر میکنم 15 هفته است که ما در منازل شما میهمان هستیم با این برنامه دوشنبه شبها، و اون رسالتی که این برنامه داره نشان دادن تفاوت دیدگاه های اساسی و نگرش ها و بنیان های فکری وهابیت، تفاوتی که بین اون نگرش ها هست با سایر مذاهب اسلامی، و نشان دادن افتراقاتی که بین تفکرات این فرقه گمراه هست با سایر مذاهب اسلامی هست. در این برنامه طبق روال هفته های گذشته در این برنامه که راه و بیراه هست و تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه، دوشنبه شب در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون و تسلیت عرض میکنم سال روز وفات حضرت خدیجه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله وآل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم سال روز وفات حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا، اولین زن که اسلام آورد و برترین همسر پیغمبر بود و اولین و مدافع پیغمبر بود، رو خدمت همه بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که خداوند ما رو فرزندان شایسته برای اون حضرت قرار بده و قبول کنه. در خدمتتون هستم
ان شاء الله. متشکرم از شما استادی ارزنده. بینندگان عزیز و ارجمند مستحضر هستید که برنامه‌ای که مطرح شده چند هفته در این برنامه، موضوعی که مطرح شده موضوع بس استغاثه هست و تفکر وهابیت در این خصوص و تقابلی که دیدگاه وهابیت با سایر مسلمان‌ها در موضوع و مبحث استغاثه داشته. این برنامه جلسه سومی هست که با این موضوع در این برنامه راه و بیراه در خدمت شما هستیم. من درخواست می‌کنم از استاد یزدانی خلاصه ای از آنچه که در جلسات گذشته شد مطرح بکنند و بعد انشاءالله مباحث جدید رو در محضرشون خواهیم بود می‌خواهیم شنید، و همچنین طبق روال هفته گذشته هم کلیپ‌های هست تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. استاد یزدانی خلاصه ای از برنامه گذشته رو بفرمایید.
ما این سومین جلسه، همونطوری که فرمودین، سومین جلسه است که درباره استغاثه بحث می‌کنیم. دو جلسه قبلی رو اولا ما مفصل و روشن دیدگاه اهل بیت علیهم السلام رو در باب استغاثه و توسل بیان کردیم و روایات صحیح و سندی رو از کتاب‌های شیعه و از طریق اهل بیت علیهم السلام خوندیم که اونها فرموده بودن استغاثه جایز هست و بلکه لازم هست برای اینکه کسی گناهانش بخشیده بشه و حاجت بگیره، لازم هست که اهل بیت علیهم السلام رو واسطه قرار بده و از اونها طلب یاری و کمک کنه. اونها حجت خدا در روی زمین هستن، اونها واسطه فیض بین خدا و بنده هستن، و اگر انسان روزی میخوره از طریق اونهاست، و اگر انسان هر اتفاقی براش میفته از طریق اونهاست. این اعتقاد شیعه است و شکی شبهه‌ای در این قضیه نیست. روایات رو هم از کتاب‌های شیعه در این زمینه مفصل خوندیم و انشالله اگر در ادامه نیاز شد باز هم روایات دیگه رو در این زمینه خواهیم خوند. همچنین ما دیدگاه وهابیت رو مفصل بحث کردیم که مفصل وهابی‌ها گفته بودن هر کس استغاثه‌ای داشته باشه و کوچکترین درخواستی رو از غیر خدا داشته باشه، او مشرک هست، کافر هست و کشتنش واجبه. هم دیدگاه ابن تیمیه رو خوندیم، هم دیدگاه محمد ابن عبدالوهاب و هم دیدگاه سایر وهابی ها رو اینا مفصل خوندیم. از اون طرف دیدگاه علمای اهل سنت رو خوندیم که اونها استغاثه رو توضیح داده بودن مفصل، که استغاثه به این معنا نیست که ما از اون شخص بخواهیم و اون شخص به هر حال حاجت ما رو بده، بلکه اونها واسطه هستن، حاجت دهنده اصلی و مستغاث اصلی خداونده، اما خداوند برخی از بنده های خودش رو به برخی از بنده های خودش آبرو داده و قدرت داده که اونها بتونن واسطه بشن در این زمینه. روایات رو از صحیح ترین کتاب های اهل سنت خوندیم، از صحیح بخاری روایت رو خوندیم که حضرت هاجر سلام الله علیها به جبرئیل متوسل میشه و استغاثه میکنه از حضرت جبرئیل علیه السلام. روایت در صحیح بخاری، پیغمبر بزرگوار اسلام این قضیه رو نقل میکنه، اگر این کان اندک خیرا که در صحیح بخاری آمده، و اگر شرک بود، اگر کفر بود، پیغمبر توضیح میداد، و اگر استغاثه شرک باشه، حضرت هاجر رضوان خدا بر او باد و رحمت خدا بر او باد مشرک میشه. و گفتیم که بخاری که این روایت رو نقل کرده مشرک میشه، تمام رواتی که در سلسله سند این روایت هست مشرک میشه، تمام کسانی که به بخاری اعتقاد داره مشرک میشه اگر استغاثه شرک باشه. روایتی بخوندیم از بلال ابن حارث، صحابی رسول خدا که آمد پیش پیغمبر کنار قبر پیغمبر و از قبر پیغمبر طلب باران کرد و پیغمبر هم او رو اجابت کرد، خلیفه دوم هم کار او رو تأیید کرد. و از همه اینها مهمتر سخن آقای ابن تیمیه رو خوندیم که گفته بود این چنین موارد اشکالی نداره، اگر کسی بره سراغ قبر پیغمبر، از قبر پیغمبر طلب حاجت کنه، پیغمبر حتما حاجت او را خواهد داد و اشکالی هم نداره. چرا حاجتش رو میده؟ چون اگر حاجتی مسلمانی رو نده پیغمبر وقتی سراغ قبرش آمده، اون ایمانش مسترب میشه، ایمانشو از دست میده. به خاطر اینکه ایمانشو از دست نده، پیغمبر حاجت او رو میده. نه تنها پیغمبر، بلکه اولیا و صالحین، همه انسان بره سراغ قبر یک صالحی اصرار کنه و اون از قبر اون صالح چیزی رو بخواد، اون صالح حتما جواب خواهد داد، به خاطر اینکه ایمان اون مؤمن از دست نرود. این مطلب رو ما از کتاب ابن تیمیه خواندیم دیگه، ان شاء الله متنش هم در سایت ولیعصر و سایت ولایت موجود هست که دوستان ان شاء الله میتونن اونو ببینن. و همچنین استغاثه حضرت زینب سلام الله علیها رو در صحنه عاشورا خوندیم که صراحتن به پیغمبر بزرگوار اسلام استغاثه میکنه. ثابت هم کردیم که سندش صحیحه و گفتیم اگر حضرت زینب نعوذ بالله مشرک باشه، من شیعه میخواهم که مشرک باشم و هیچ اشکالی نداره. و اون قضیه در محضر حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه بوده و هیچ اشکالی هم نداره. خب امشب هم یک سری روایتی دیگر رو میخونیم از کتابهای اهل سنت با سندهای صحیح که تعداد از اصحاب پیغمبر استغاثه میکردن. از جمله عبدالله ابن عمر هست که ایشون صراحتن در از پیغمبر طلب کمک میکنه و پیغمبر هم حاجتش رو فوراً میده. روایتی که خب چندین سند داره، سند صحیح داره و سند ضعیف هم داره، متاسفانه وهابیا وقتی میخوان این روایت رو نقد کنن فقط همون سند ضعیف شروع میاره، میگه آقا سندش ضعیفه، سند این روایت ضعیفه. اولا همونطور که خدمتتون عرض کردم در برنامه‌های گذشته، ضعف سند اشکالی وارد نمی‌کنه. چرا؟ چون این روایت رو علمای اهل سنت ده ها نفر و بلکه صد ها نفر از علمای اهل سنت در کتاب‌های خودشون این روایت رو آوردن و به این روایت استدلال کردن و از این روایات شرک و کفر نفهمیدن. بنابراین از نظر علمایی که این روایت رو نقل کردن، استغاثه اگر کفر بود باید میگفتن. پس از نظر این علما استغاثه کفر نیست و صحت و ضعف روایت هیچ نقشی در این قضیه نداره، علاوه بر این که ما صحت روایت رو هم ثابت خواهیم کرد. کتاب عمل الیوم و لیله، نویسنده حافظ ابوبکر احمد ابن محمد دینوری، عالم مشهور اهل سنت معروف به ابن سنی، که این آقا کتاب خصائص سنن نسائی که اون جزء المجتبى من السنن رو هم ایشون نوشته، ولی خب چون همه روایات مال نسائی هست به نام نسائی معروف شده. الحافظ ابوبکر احمد ابن محمد دینوری ناشر مکتبة دار البیان، توزیع مکتبة دار المعید که مشخصات کتاب رو میبینید، اینم صفحه دوم این کتاب، عمل الیوم و لیله حافظ ابوبکر احمد ابن محمد دینوری معروف به ابن سنی متوفای 364 هست این آقا. اینا مشخصات ناشر این کتاب. در صفحه شماره 88، صفحه روایتش، صفحه شماره 88 که دوستان میبینن، صفحه روایت شماره 168، حدثنی محمد ابن ابراهیم الانماتی و عمرو ابن جنید ابن عیسی قال سنا محمد ابن خداش سنا ابوبکر ابن عیاش سنا اسحاق السبعی عن ابی شعبه قال کنت امشی مع ابن عمر رضی الله عنهما فخدرت رجله فجلس فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال يا محمدا فقام فمشى. ابو شعبه میگه من با عبدالله ابن عمر راه میرفتیم با هم دیگه، در یک مسیری میرفتیم که خدرت رجله، پاش گرفت، پاش به هر حال خشکید، به هر حال یعنی مثلا دیگه توان حرکت نداشت و فلج شد، نشست. وقتی نشست شخصی به او گفت که تو محبوب ترین شخص که در نزد تو هست رو به فریاد بخوان، یاد کن، و میدونست که محبوب ترین شخص در نزد او کی هست. فقال یا محمدا، عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم که صحابی هم هست، پیغمبر رو به فریاد خواند، پیغمبر از پیغمبر طلب کمک کرد. این معلوم نیست داستان در کجا اتفاق افتاده، در بیابان بوده، در کوه بوده، در شهر بوده، در روستا بوده، به هر حال پیغمبر اونجا حاضر نبوده، بعد از وفات پیغمبر بوده، در زمان پیغمبر بوده. ولی خب این که احتمالاً که چون ابو شعبه صحابی نیست قطعاً بعد از وفات پیغمبر بوده، به هر حال در محضر پیغمبر نبوده. فریاد زد و پیغمبر رو به فریاد خوان، فقام فمشا، فوراً بلند شد و راه رفت. یعنی پیغمبر فوراً حاجت آقای عبدالله ابن عمر رو داد. البته بعد در پایین چی می‌بینید؟
پاورقی تعریف کرد.
پاورقی در پاورقی ما اینو بارها جواب دادیم، البته آقای البانی گفته این روایت ضعیفه. چرا؟ چرا ضعیفه؟ فیه علتان، علت دو علت داره. چیه علت اول؟ هیثم هازا مشهولن، هیثم در سند این روایت مشهوله. دوستان شما از اول روایت تا آخر روایت بخونید، یک هیثم شما در سند این روایت پیدا میکنید؟
کنی هم که نیست دیگه.
نه دیگه، هیثم در سند دیگه ای از این روایت هست. حالا میرسیم اون روایت سندش، هرچند اینا اصرار میکنن که بگن ضعیفه، ولی خب در این حال ضعیف نیست. بنابراین اشکالاتی که همونطور که خدمتتون عرض کردم، روایت سندهای متعدد داره. وهابیا که میخوان نقد کنن همون سند ضعیف رو میان نقد میکنن، میگن سندش ضعیفه و رد میکنن، ولی خب در این سند شخصی به نام هیثم وجود نداره. اشکال دومش هم که ابو اسحاق سبعی به صورت معنن نقل کرد، این مسخره ترین اشکاله که اینا میگیرن. ده ها روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم و کتاب های دیگه شون از ابو اسحاق سبعی هست که با ان، به صورت که ان فلان ان فلان ان فلان نقل کرده. اگر معنن آقای ابو اسحاق سبعی اشکالی داشت، روایتی که در صحیح بخاری هست رو هم همه رو کنار بزنید و اونها رو هم همه رو از بین ببرید، در حالی که بر حال این قابل قبول نیست. حالا میرسیم به این اشکال، هم مفصل جواب خواهیم داد. من تک تک روات این سند رو خدمتون بررسی سندی بکنم. اگر من
صدی از این یه سری ایرادات شاید بگیرم، چه به سند این روایت چه به مضمون روایت، ما دوست داریم از اونجایی که خب به هر حال کلام مخالفین رو همینجا شنیده بشه، یک طرفه نباشه موضوع. حالا وهابیا که برای بحث گفتگو نمیان، ما صحبت های اونها رو از اونها گرفتیم آوردیم اینجا به عنوان ایراداتی که نسبت به این روایت دارند. اگر اجازه بدید با هم دیگه ببینیم اون ایرادها رو، بعد ان شاء الله برمیگردیم چون ایراد سندی هم گرفتن، ان شاء الله با هم دیگه اینها رو پاسخ بدید. بعد بینندگان عزیز و ارجمند، کلیپ اول ایراداتی است که نسبت به این روایت گرفته شده. با دقت کلیپ رو نگاه کنید، ان شاء الله دیگه انتهای اون ایراداتی که میتونن به این روایتی که توسل عبدالله ابن عمر به پیامبر هست، استغاثه عبدالله ابن عمر به پیامبر هست، اصلاح میکنم، این ایرادهاست با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله استاد یزدانی ببینیم که پاسخ میدن به این ایرادها یا خیر. کلیپ اولو ببینید.
دیگری از سفیان ابن ابی اسحاق که یا محمدا گفت او تو عبد رجل اینه که فقال یا محمدا.
این روایت درباره سندش قلقال زیادی هست، صحیح این است که سند این روایت صحیح هست، صحیح این است که سند این روایت صحیح هست، و تازه اگر بعضی از علما هم سندش رو تحسین کردن با توجه به آیات صریح قرآن،
روایتش فرمودی سندش صحیح
نیست، روایتش صحیح نیست،
روایتش فرمودی سندش
صحیح نیست، روایتش صحیح نیست، اما اگر بالفرض این که بعضی ها هم صحیح بدونن، این تناقض داره با آیات قرآن و هرچی متناقض با آیات قرآن باشه گفته فقط خدا رو صدا بزنید قابل پذیرش نیست.
بله ملاحظه فرمودید. البته خب توی همون کلیپ کمتر از یک دقیقه هم ایشون میاد میگه روایت صحیحه، بعد میگه نه صحیح نیست، حالا ایراد نداره، شاید ایشون در همون چند ثانیه حالا الهامات هست یا تحقیق کرد همون لحظه به این نتیجه رسید روایت سندش ضعیفه. استاد یزدانی به ایراداتی که این آقا گرفت، ما دوستانی که پاسخ بدید به این موضوع و به هر حال اصلا تضعیف سندی هم ایشون مطرح کردن.
بله اول گفت صحیح هست، بعد گفت صحیح نیست، که هر دو تا حرفش درست بود. بله صحیح هست این سندی که من میخونم، صحیح نیست اون سندی که آقای البانی تضعیف کرده، و بعد اشکال دیگه ای گرفت. واقعا عجیب هست این اشکال، او اگر هم درست باشه کار عبدالله ابن عمر رو ما قبول نداریم و با قرآن در تضاد هست. خب اینقدر فکر نمیکنه این آقا که اگر کار عبدالله ابن عمر درست نباشه و شرک باشه، یعنی پسر خلیفه دوم مشرکه، و شما میپذیرید که پسر خلیفه دوم شما مشرک باشه و کافر باشه؟ از اون گذشته علمایی که در این مدت این روایت رو نقل کردن و هیچ اشکالی به این روایت نگرفتن، اونها همه میشن مشرک. برحال حالا نشون میدیم، حتی آقای بخاری هم این روایت رو نقل کرده که حالا در ادامه ان شاء الله نشون خواهیم داد. من تک تک روایت این سند رو بررسی کنم، همه رو هم از کتاب سیر و علام النبلای آقای شمس الدین ذهبی. هفته پیش سند رو که بررسی کردیم از دیدگاه آقای ابن حجر بود، یعنی هر چی راوی نشون دادیم از آقای ابن حجر بود، این هفته از آقای ذهبی دیگه به هر حال استوانه دوم اینها هست و ستون دوم رجال اینها هست و خدمتتون نشون خواهیم داد. سیر علام النبلا امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی، متوفای 748 هجری 1374 میلادی، مؤسسه الرساله این کتاب رو چاپ کرده. اولین راوی در جلد 16 هم از این کتاب هست، الجزء السادس عشر. اولین راوی ما که در اون سند بود نویسنده کتاب بود دیگه، بعد نویسنده کتاب رو هم بررسی کنیم. آقای ابن سنی، معروف هست به ابن سنی، رقم 178. الامام الحافظ الثقه الرحال ابوبکر احمد ابن محمد ابن اسحاق ابن ابراهیم هاشمی جعفری دینوری، مشهور به ابن سنی. پس راوی اول ما هم امام هست هم حافظ هست، 100,000 حدیث حفظ بوده، هم ثقه است و هم رحال، یعنی زیاد تلاش میکرده، مسافرت میکرده برای شنیدن روایت،
کثیر
السفر برای روایت. بله راوی دوم ما در همین سیر علام النبلا جلد شماره 15 است، همینطور که به هر حال چیز میره راوی پایین تر میره، جلد کتاب ها میاد پایین تر. جلد 15 صفحه شماره 8 آقای ابن نیروز که آقای انماتی بود در اون سند، که ابن نیروز از شیخ المسند الصدوق ابوبکر محمد ابن ابراهیم ابن نیروز البغدادی الانماتی، راوی دومی ما در سلسله سند بود، هم شیخ هست هم مسند هست، یعنی همه به او سند میدادن در موقعی که بوده. از صدوق هست، بسیار راستگو هم بوده، ابوبکر محمد ابن ابراهیم ابن نیروز بغدادی انماتی. راوی بعدی ما در جلد 12 از کتاب سیر علام النبلا بررسی شده، در همین کتاب در جلد 12 صفحه شماره 179 آقای ابن خداش بود، ابوبکر ابن خداش که اسمش هست محمود ابن خداش. الامام الحافظ الثقه ابو محمد الطالقانی ثم البغدادی که میبینید که دیگه همین سه تا کلمه برای اثبات مقام این آقا کافی، امام هست، حافظ هست و ثقه است. راوی بعدی در جلد 8 از کتاب سیر اعلام النبلا بررسی شده که آقای ارنعود هم بر این کتاب تعلیق زده، آقای ابوبکر ابن عیاش هست. ابوبکر ابن عیاش ابن سالم الاسدی مولاهم الکوفی الحناد بن نون الفقیه المحدث شیخ الاسلام و بقیت الاعلام. دیگه از این بالاتر فکر نمی کنم تعریف و تمجیدی برای یک راوی باشه. بله، شیخ الاسلام هم هست و محدث هم هست. راوی بعدیمون در جلد 5 از کتاب سیر اعلام النبلا بررسی شده، سیر اعلام النبلا الجزء الخامس، آقای ابو اسحاق سبعی هست که اختلاف بود روی این که آیا معنعنش قبول هست یا نیست. الحافظ شیخ الکوفه و عالمها و محدثها، استاد کوفی ها بوده، عالم مردم کوفه بوده، محدث بوده. و بعد در صفحه بعد آقای ذهبی خودش اظهار نظر میکنه و هو ثقتون حجتون بلا نزا، هم ثقه است و هم آقا حجت هست و هیچ بدون نزا هیچ انقلتی هم نمیتونیم به این بگیریم که حجت. حجت از دیدگاه آقای ذهبی یعنی کسی که 300 هزار حدیث حفظه، 300 هزار حدیث. اصلا خیلی واقعا برای ما که قابل تصور نیست، اصلا ما 300 هزار حدیث الان وجود نداره که بخوایم حفظ کنیم. در اون زمان که بوده آقای ابو اسحاق سبعی 300 هزار حدیث حفظ بوده. ما کل حدیثایی که حفظ باشیم، یکی من کنت مولا هست، یکی همین فضائل امیرالمومنین و النظافت من الایمان، همین چند تا شاید به اونم سنداش حفظ نیستیم، ولی این آقا 300 هزار حدیث با سند حفظ بوده.
طبقی ادعای آقای ذهبی دیگه
من. نه اینا داشتن اون زمان، یعنی اهمیت میدادن خیلی به بحث حدیث. نفر بعدی از کتاب دیگه آقای ذهبی، از کتاب الکاشف فی معرفت من له روایت فی الکتب السته، این صفحه دوم این کتاب هست. این هم نویسندهش آقای شمس الدین ابی عبدالله محمد ابن احمد ذهبی دمشقی هست، متوفای 748 و متولد 673، که اینو میبینید المجلد الثانی از همین کتاب در صفحه شماره 434 آقای ابو شعبه رو آورده و توصیف کرده. ابو شعبه ان مولاه سعید ابن مقرن و انه ابن المنکدر، ابن المنکدر وثقه، توصیف شده میم سین. میم یعنی از روات صحیح مسلم هست، سین یعنی از روات صحیح سنن نسائی هست. حواست هستن. پس از اول تا آخر روات این روایت همه ثقه هستن و شکی در وثاقت هیچ کدوم از اینها نیست. این سند رو که ما بررسی کردیم و اشکالی در سند این روایت است. اما کسانی که این روایت رو نقل کردن، جالب هست بنده خدمتون نشون بدم، آقای بخاری هست در کتاب ادب المفردش، چاپ‌های متعدد از نسخه‌های خطی، چون در نسخه امروزی کتاب ادب المفرد اینو تحریف کردن، ما مجبوریم بریم این کتاب‌های نسخه‌های خطی و قدیمیش رو بیاریم. کتاب الادب المفرد للبخاری، این صفحه اولش هست، در صفحه شماره حالا 227 فکر کنم باشه، اگر این دو باشه فکر کنم صفحه 227 باشه، صفحه 227 روایت رو اینجا نقل میکنه، در اینجاست. عن الحسن مثله باب ما یقول اذا خدرت رجله، حدثنا البخاری، حدثنا عثمان ابن المبارک، حدثنا ابو نعمان، سفیان، اسحاق سبعی، عبدالرحمن ابن سعد، قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس الیک فقال یا محمد، فقال یا محمد، خدر رجل ابن عمر فقال له، همون روایت هست. تمام رواتش همون روات تقریبا هم غیر از اون هست، همه از بزرگان اهل سنت هست، همه از کسانی هستن که در صحیح بخاری روایت دارن، غیر از عبدالرحمن ابن سعد که اون رو هم توصیلش رو داره. این یک نسخه. نسخه بعدی اینم در که مشخصات نسخه هست، الادب المفرد للبخاری محمد ابن اسماعیل 256 خط فلانی در سال فلان نوشته شده، نسخه جیده است که در فلان جا نگهداری میشه، اینم چیزش هست. این هم صفحه اول از این کتاب هست، مکتبت و جامع الریاش، جامع الریاض هست یا جامع الریاش، بله جامع الریاض، این مشخصات صفحه اول کتاب هست. در صفحه 67 از این روایت همین مطلب رو نقل شده که میبینید همون روایت هست، اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد. در کتاب‌های دیگه هم همین مطلب رو از ایشون نقل کردم که در کتاب، مثلا در کتاب القول البدی فی الصلاة علی الحبیب الشفی که آقای سخاوی این کتاب رو نوشته، همین روایت رو از کتاب ادب المفرد آقای بخاری نقل کرده، ولی البخاری فی الادب المفرد همون روایت رو نقل میکنه، فقال یا محمد، که میبینید در ادب المفرد امروزی متاسفانه این روایت رو تحریف کردن و وجود نداره. علاوه بر آقای بخاری این روایت رو آقای ابن تیمیه هم نقل کرده، کتاب الکلم الطیب من اذکار النبی صلی الله علیه و سلم، نویسنده آقای ابن تیمیه متوفای 728، با تحقیقات آقای عبدالقادر ارنعود برادر شعیب الارنعود این کتاب رو مشخصاتش رو میبینید، مکتبت دار البیان همین روایت رو نقل کرده، فصلون فر رجل ازا خدرت ان هیثم ابن الحنش،
اصلا باب دیگه باز کرده،
بله باب رو باز کرده، روایتی که آقای البانی تضیف کرده روایت آقای ابن تیمیه است که در سندش هیثم ابن حنش بود. ان الهیثم ابن حنش کن نایند عبدالله ابن عمر فخدر رجله فقال له رجل اذكر احب الناس الیک فقال یا محمد فکنما نشت من اقال. پای عبدالله ابن عمر گرفت، شخصی به او گفت محبوب ترین شخصی رو که دوست داری و اون رو از همه بیشتر دوست داری رو یاد کن، و او هم پیغمبر رو به کمک خواست و از پیغمبر طلب یاری کرد، از جا بلند شد انگار که پای شخصی رو که بسته باشی و اون باز بشه، ضرب المثل میزنه، مثال میزنه، شطوری که پاشو بستن،
بله،
خوابوندنش، به محض اینکه پاشو باز کنی این از جا
با
شتاب شطور بلند میشه. پسر خلیفه هم پاش گرفت تا گفت یا محمد، انگار که پاشو باز کرده باشن فوراً سر جای خودش ایستاد، و این به هر حال پیغمبر بزرگوار اسلام هست، استغاثه به پیغمبر بزرگوار اسلام، و این دلیل بر این هست که به هر حال از دیدگاه او استغاثه هیچ اشکالی نداشته، از دیدگاه تمام روایاتی که این روایت رو نقل کردن اشکالی نداشته است، از دیدگاه ابن تیمیه. اگر این روایت شرک بود، کفر بود و استغاثه سبب میشد که کسی که استغاثه میکنه کشته بشه، آقای ابن تیمیه بزرگ تئوریسین شما این رو در کتاب خودش به عنوان اذکار پیغمبر نمی آورد. کتاب چیه؟ کتاب الکلم الطیب، الکلم الطیب، اینا همه من اذکار نبی صلی الله علیه و آله، نویسنده ابن تیمیه، این همین مطلبی که نقل کرده، سندش صحیحه فبها، سندش ضعیفه، پس آقای ابن تیمیه به یک روایتی که ضعیف هست و در اون کفر هست، شرک هست، استدلال کرده و استناد کرده، و این برای ابن تیمیه ضررش بیشتر از اینه که روایت سندش هم صحیح باشه. سندش صحیح باشه میگه اتفاق افتاده دیگه به من ربطی نداره، ولی اگر سندش ضعیف باشه کفر آقای ابن تیمیه رو دو برابر ثابت میکنه. برای اثبات استغاثه و استغاثه به پیغمبر به یک روایت ضعیف استدلال کرده و این ضررش برای ابن تیمیه بیشتره. البته خب همین هیثم ابن حنش هم میشه توصیقش کرد، ولی خب ما یک سندش رو تصحیح کردیم، برای ما کفایت میکنه، سند روایت کاملا صحیحه و ثابت میکنه که پسر خلیفه استغاثه میکرده. اگر پسر خلیفه مشرکه، صحابی مشرکه، صحابی مثل عبدالله بن عمر، دیگه تکلیف بقیه شما هم روشن هست. اگر او مشرک نیست، پس بقیه اهل سنتی که استغاثه میکنن هم مشرک نیستن.
خدمتتون متشکرم از شما استاد یزدانی، ممنونم از شما بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید باسم به هر حال استغاثه یک صحابه است، صحابه‌ای که اهل سنت، من فکر نمی‌کنم کسی در بین اهل سنت باشه و ایشون رو به عنوان یک شخص موحد، به عنوان یک الگو قرار نده برای خودش. ببینید که چگونه استغاثه کرده. بس تشیع که مشخص شد در هفته‌های گذشته و روایات کتب شیعه مطرح شد که به چه صورت هست، این هم نمونه دیگر از استغاثه صحابه بود. اینهایی که خودشون رو از سلف پیرو سلف میدانند به تعبیر خودشان بیان پیروی بکنن، از عبدالله بن عمر به عنوان یک سلفی که صالح میدانند، سلف صالح، بیان پیروی بکنن. چرا پیروی نمیکنن؟ یا محمد ها گفتن رو شرک میدونن، استغاثه رو شرک میدونن، در حالی که عبدالله بن عمر وقتی که استغاثه میکنه به شخص پیامبر حاجت میگیره از پیامبر. بعد این وهابی ها ببینن اگر استغاثه کردن و جواب نگرفتن مشکل کار دیگه از کجاست. خب در برنامه راه و بیراه ما سعی میکنیم علاوه بر اینکه استاد یزدانی مطالب رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میکنن، ما کلام علمای اهل سنت رو هم در خصوص وهابیت، در خصوص مذهب اهل سنت و تفاوتایی که بین اینها وجود داره مطرح بکنیم تا برای شما بینندگان عزیز هر جلسه بیش از پیش مشخص و روشن بشه تفاوتایی که بین این نگرش ها وجود داره. کلیپ بعدی رو با هم دیگه میبینیم، بعد انشاءالله برمیگردیم با ادامه بحث در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن في الحقيقة كشعب تونسي نحن شعب مضيف، ونرحب بجميع الناس في هذه البلاد الكريمة، ولكن نحن التونسيون نعتز بتاريخنا وبحضارتنا وبديننا وبوحدتنا الوطنية التي تميزت عبر القرون بأنها سنية مالكية أشعرية صوفية. وعليه لما كانت هناك خطة مبرمجة أعلنت عنها الأكاديمية، يعني الجامعة الأكاديمية المفتوحة الممولة من السعودية المعروفة بالتوجه الوهابي، أن تأتي بفوش من دعاتهم وعلمائهم من أجل تدريس العقيدة. والشخص الذي وسد له تدريس العقيدة هو معروف عنه وسمعناه أنه ينظر لمفهوم توحيد، توحيد وهابي، ويحتكر فيه الحقيقة. إما أن تكون بفهمنا فأنت مسلم، وإذا لست على فهمنا في التوحيد فأنت مشرك كافر. وليس فقط، حتى محمد حسان الذي يصفونه بالاعتدال هو عندي شريط موثق يمدح في محمد بن عبد الوهاب النجدي الذي أفتى بكفره في باعترافاتهم من كتبهم، كما في كتاب المجد في تاريخ نجد أننا كفار، كل المسلمين كفار. ولا تنسوا أيضا أن محمد بن عبد الوهاب أرسل رسالة إلى جامع الزيتونة يدعوهم فيها إلى دينه وإلى فهم للإسلام، وفي آخر الرسالة هذه دعوتنا وإلا فالقتال. فالفكر الوهابي أو ما يسمى حاليا بالفكر السلفي هو فكر تكفيري في حقيقته، بطريقة مباشرة كالسلفية الجهادية أو بطريقة غير مباشرة كالسلفية العلمية، وهي أخطر السلفية العلمية، لأنها يعطيك 20 محاضرة في الأخلاق والمحبة والإكرام حتى تحبه، ولكن بعد ذلك يدس لك السم في العسل. هذا محمد حسان له أشرطة كثيرة أفتى فيها بفتاوى لا تتوافق مع عقيدتنا السنية المعتدلة، منها أنه قال أن محمد بن عبد الوهاب هو جاء بالتوحيد. هل هو نبي حتى جاء بالتوحيد؟ هل كانت الأمة مشركة قبل مجيئه؟ فهذا التكفير غير مباشر، والتنظير للتكفير أخطر من التفجير. لماذا؟ لأن التنظير هو يزرع شيء فشيء في عقول الشباب، معناه أن غير كافر ينبغي أن يفجر. لذلك السلفية يفجرون الزوايا، والذي ينكر تفجير الزوايا، أنا من طرف السلفية، أنا تيقنت بنفسي وذهبت للأمن وأنا خطيب جامع منوبة، فأكدوا لي أن الذين فجروا، الذين أشعلوا النار وأحرقوا السيدة المنوبية هم سلفية.
بله، ملاحظة فرمودید آقای الباجی که از علمای تونسی هست و به هر حال کلامی که ایشون داشتن، فکر کنم اگر نقد و گریزی هم برش نزنیم کفایت میکنه برای شما بینندگان عزیز، که ایشون اصلا وهابیت رو یک دین مجزا میخواند و تاریخ رو اینگونه بیان میکنه که محمد بن عبدالوهاب ما یعنی علمای اهل سنت رو به دین خودش فرا میخواند، به دین خودش، یعنی کلا تافته جدا بافته از اسلام میدانند اینها وهابیت رو. و واقعیت هم واقعا اینچنین هست، علمای اهل سنت میگویند در خصوص وهابیت. استاد یزدانی نمونه از استغاثه صحابه رو فرمودید و به هر حال بررسی سندی شد و از لحاظ دلالی هم هیچ مشکلی نداشت و مشخص شد برای بینندگان عزیز و ارجمند. شاید خیلی از بینندگان عزیز دوست داشته باشند بدونن که از علمای اربعه اهل سنت آیا کسی بوده که خود شخص ایشون استغاثه کرده باشه یا خیر؟
ما مطالب متعددی از ائمه اربعه شون داریم، ان شاء الله اینا رو مفصل در بحثمون مطرح خواهیم کرد. خب وهابی ها خودشون رو پیرو احمد بن حنبل میدونن و ما قبلا هم نشون دادیم از اینها با اینکه میگن تقلید شرکه و مقلدین همه مشرک هستن، همه کافر هستند، همه خیلی حرفای تندی هم علیه مقلدین میزدن، خودشون میگن ما حنبلی هستیم و در فرو پیرو احمد بن حنبل هستیم. حالا کلیپی هم کلیپ بعدیمون هم از آقای البانی که بنده دیدم در همین زمینه است که میگه ما وهابی ها حنبلی هستیم.
بله.
خب اقتدا میکنن به احمد ابن حنبل، احمد ابن محمد ابن حنبل، و ایشون رو به عنوان امام خودشون قبول دارن. روایتی با سند صحیح در کتابهای اینها نقل شده که آقای احمد ابن حنبل امام اینها استغاثه میکرده، اون هم به کسانی که اصلا نمیشناخته. حالا ما به پیغمبر توسل کنیم و استغاثه کنیم میشناخته، ایشون به بنده هایی که اصلا اونها رو نمیدیده و نمیشناخته استغاثه میکرده. کتاب مسائل الامام احمد ابن حنبل که آقای عبدالله ابن احمد از او نقل کرده، روایات عبدالله ابن احمد ابن حنبل از پدر خودش، تحقیق آقای زهر شاویش هست، مکتب الاسلامی ریاض هم این کتاب رو، بیروت هم این کتاب رو چاپ کرده، چاپ اول این کتاب 1981-1401 روایت شماره 912 میگه از پدرم شنیدم که یقول حججت خمسه حجج منها سنتین راکبن و ثلاثه ماشیان. میگه از پدرم شنیدم که میگفت من 5 بار حج رفتم، 2 بار پیاده و 2 بار سواره و 3 بار پیاده، یا 2 بار سواره و 3 بار پیاده، دیگه قاطی کرده یادش رفته بوده، یعنی آدم یک بار از تا مکه پیاده بره یادش رفته باشه که چند بار رفته، این عجیب هست. فزللت الطريق في حجة و كنت ماشيا، در یکی از این مسافرهای حج که پیاده بودم راه رو گم کردم. فجعلت اقول، من چیکار کردم راه رو گم کردم در بیابانی که نمیتونستم به هر حال پیدا کنم، چیکار کردم؟ فریاد زدم یا عباد الله دلونا على الطريق، هیچ کسی رو نمیدید، همینجور فریاد زد ای بنده های خدا راه رو به من نشون بدید، من رو راهنمایی کنید که راه کجاست. یا عباد الله دلونا علی الطریق فلم ازل اقول ذلک حتی وقعت علی الطریق، این حرفمو هنوز تموم نکرده بودم که فوراً چی شد؟ راه رو پیدا کردم و وسط راه افتادم. خب این استغاثه هست یا استغاثه نیست؟ اگر میگفت یا رسول الله دلنی علی طریقتا، پیغمبر جواب او رو هم میداد، همونطوری که جواب آقای عبدالله ابن عمر رو داده بود جواب احمد ابن حنبل رو هم میداد، ولی ایشون میگه یا عباد الله دلونا علی طریق، ای بنده های خدا، یا به ملائکه ایشون استغاثه کرده که آقای محمد ابن عبدالوهاب میگفت هر کس به ملائکه استغاثه کنه مشرک کافر و باید کشته بشه، یا به اجنه بر حال استغاثه کرده، به هر کسی استغاثه کرده، به غیر خدا استغاثه کرده. پس احمد ابن محمد ابن حنبل امام حنابله و امام وهابیت چیه؟ مشرکه دیگه، کافره و باید کشته میشه. حالا چرا کشته نشده دیگه نمیدونم،
شاید کسی اون موقع هرچی عقیده هایی رو نداشته.
دقیقا، اگر وهابیت بودن اون زمان قطعا همونطوری که اون عالم سنی رو در مناره آویزون کردن و کشتن، احمد ابن حنبل رو هم میکشتن.
گردن شیعه ها رو هم انداختن استاد یزدانی، اتفاقا اون کشتاری که وهابی‌ها داشتن استاد یزدانی اشاره کردن، یکی از علمای اهل سنت رو که اینها از مناره در عراق آویزان کردن و بعد مناره رو منفجر کردن، خب کار داعش بود و مشخص بود، به خبرگزاری هم به این صورت پخش شد که اشرفی وهابی گفت نه اینها شیعه هستن، اهل سنت رو دارن اینگونه میکشن. به هر حال
روایت بعدی رو میخوام از کتاب آقای البانی براتون بخونم، کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه والموضوعه و اثر و السیء فی الامه، محمد ناصرالدین البانی این کتاب رو نوشته، المجلد الثانی که مکتب المعارف ریاض عربستان سعودی این روایت رو آورده و اینجا بررسی کرده و بعضی از سندهاش رو تصحیح کرده و توضیح داده، خیلی خواندنی هست حرف آقای البانی در این کتاب. روایت رو نقل میکنه از ابن عباس، ان لله ملائکه فی الارض سوى الحفظه یكتبون، میگه در خداوند ملائکه ای داره در روی زمین غیر از اونایی که زمین رو حفظ میکنن، اونها هر چی از برگی از درخت بیفته اونها رو یادداشت میکنن، یعنی هیچ چیزی از اونها به هر حال مخفی نمیمونه، هر چی اتفاقی در این عالم بیفته اونها یادداشت میکنن. فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاتن فلیناده، اگر در یک بیابانی خشکی پای یکی از شما گرفت فریاد بزنید یا عباد الله اعینونی، ای بنده های خدا به من کمک کنید. میگه این روایت رو حافظ در فلان جا نقل کرده و گفته حافظ یعنی ابن حجر قال الحافظ هذا حدیث حسن الاسناد غریب جدا، سند روایت حسن هست اما غریب هست، یعنی یک سند بیشتر نداره. آقای بزار همین روایت رو نقل کرده و فقط گفته همین یک روایت رو داره. و حسنه از سخاوی ایزن فی الابتهاج و قال الهیثمی رجاله ثقات، خیلی عجیبه. آقای سخاوی هم گفته سند روایت حسن هست. آقای هیثمی هم این روایت رو نقل کرده گفته تمام راویانش ثقه هستن. میگه آقای بیهقی هم این رو در کتاب شعب الایمان خودش نقل کرده به صورت موقوف، فهذا الحدیث اذا صح يعين ان مراد بقوله في الحديث الاول يا عباد الله انما هم الملائكه. میگه این روایت اگر صحیح باشه مقصود از عباد الله که آقای ابن عباس گفته مقصود ملائکه است، یا عباد الله اغیثونی یا عباد الله اعینونی، این مقصود ملائکه هستند. بعد میگه جن و انس نیستن، ولی خب به هر حال به ملائکه هیچ اشکالی نداره. میگه اگر فلا یجوز ان یلحق بهم المسلمون من الجن او الانس مما یسمونهم برجال الغیب من الاولیاء والصالحین، به ملائکه جائز استغاثه کردن اما مسلمانان حق ندارن به اجنه، به انسانهای دیگر، به مردانی که میگن مردان غیب هستن از اولیاء و صالحین استغاثه کنن، سوا آن کان احیانا، زنده باشن یا مرده. فا این الاستغاثه بهیم و طلب الاون منهم شرکون بینون لانهم لا یسمعون الدعا. طلب استغاثه از جن و انس جایز نیست. چرا؟ چون اونها صدا رو نمیشنون و طلب استغاثه از اونها شرک بین و واضح هست. و اگر هم بشنون نمیتونن جواب بدن. بعد آیه هم میاره والذین تدعون من دونه ما یملکون من قمطیر من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیامه، تا آخرش. بعد دونه دونه میاد این روایت رو میگه کسانی دیگه هم تصحیح کردن. هازا و یبدو ان حدیث ابن عباس الذی حسنه الحافظ کان الامام احمد یقوی، این روایتی که آقای حافظ ابن حجر نقل کرده و گفته سندش حسن هست، آقای امام احمد ابن حنبل روایت رو تقویت کرده. چرا تقویت کرده؟ لانه قد عمل به، آقای احمد ابن حنبل به این روایت عمل کرده. وقتی به این روایت عمل کرده یعنی اون روایت از نظرش صحیح بوده. چرا؟ چون ابنش، پسرش آقای عبدالله در کتاب مسائل احمد ابن حنبل روایت 217 این روایت رو نقل کرده، همون روایت که الان خوندیم خدمتتون. بعد در آخرش چی میگه؟ و رواه البیهقی فی شعب در جلد 2 صفحه 455 حدیث شماره 2 و ابن اساکر در جلد 3 صفحه 72 روایت اول از طریق عبدالله به سندن
صحیح،
به سندن صحیح. این روایتی که الان ما از احمد ابن حنبل خوندیم، آقای بیهقی در شیعه ابوالایمان و ابن اساکر در تاریخ مدینه دمشق از طریق عبدالله با سند صحیح نقل کرده. وقتی با سند صحیح نقل کرده یعنی عبدالله ابن احمد ابن حنبل اصلا، احمد ابن حنبل اصلا استغاثه رو شرک نمیدانسته. اگر شرک میدانست قطعا به حال این کار رو انجام نمیداد. این حرف آقای البانی. همین روایت رو کسانی دیگه هم نقل کردن که حالا اونش مهم نیست، اما ایشون گفتن که استغاثه به ملائکه هیچ اشکالی نداره.
بله.
اما استغاثه به اجنه و اینا نباید باشه. حالا من یک روایت از کتاب‌های خود اینها نشون میدیم، قبلا بایدم که نشون دادیم الان هم نشون میدیم، کتاب الدور رستنیه فی عجبت نزدیه جلدش اول کتاب العقاید، که ما این کتاب رو زیاد نشون دادیم، همه بیننده ها با این کتاب آشنا هستن. بله. خود آقای محمد ابن عبدالوهاب میگه و قال ایزن الشیخ محمد ابن عبدالوهاب، تا که به هر حال رد میکنه تا مطالب متعددی میگه و اما الذی انکرنا علیهم، اما اون چیزی که ما انکار میکنیم بر این مسلمان ها و قبول نداریم و کفرناهم به و تکفیرشون میکنیم به این به همون خاطر، دلیلش چیه؟ از شرک بالله، شرک به خدا. چرا شرک به خدا چیه؟ مثلا کسی پیغمبری رو از پیغمبران رو بخواند، ان تدعو نبی من الانبیا، یکی از بنده ها رو بخونه یا محمد ها بگی مثلا، او ملکم من الملائکه، یا یک ملکی از ملائکه رو بخواند و استغاثه کند به یک از ملکی از ملائکه. آقای البانی عزیز، آقای وهابی، شما که این همه بلد هستی نرفتی مطالعه نکردی کتاب اربابت و خدایت و پیغمبرت آقای محمد ابن عبدالوهاب رو، که ایشون صراحتن میگن استغاثه نه به بنده جایزه، نه به انس جایزه و نه به این جن جایزه و نه به ملائکه. ایشون میگه کسی به ملک از ملائکه استغاثه کنه کافره، مشرکه، مشرک به خداونده. اما آقای البانی نمیتونه این حرفو بزنه، چون اگه این حرفو بزنه آقای عبدالله ابن عباس که به ملائکه استغاثه کرده مشرک میشه. یک صحابی از اصحاب بزرگ پیغمبر و قابل احترام برای شیعه و سنی. همچنین کی مشرک میشه بعد از اون؟ آقای احمد ابن حنبل، امام حنابله و امام وهابیت، او هم مشرک میشه. البته خب ما غیر از این باز مدارک دیگه رو هم نشون داده بودیم در دیدگاه وهابیت، که اونها هم باز هم گفته بودن طلب حاجت از ملائکه شرک هست. این رو هم یک بار دیگه نشون بدیم. مجموع مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب هست. این کتاب رو که میبینید تمام مطالب آقای محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب آمده، در کتاب الرسائل الشخصیه آقای محمد ابن عبدالوهاب. در این کتاب در صفحه 39 ایشون این حرفو میزنه: و علم ان المشرکین فی زماننا قد زادوا علی الکفار فی زمن النبی، مشرکین ما از مشرکین زمان پیغمبر مشرکتر هستن، شرکشون بیشتر شده. چیکار میکنن؟ اولیا رو میخونن، صالحون رو میخونن، در سختی و مشکلات خودشون از اونها حاجتشون رو میخوان، سختی هاشون رو میخوان، قضای حاجتشون رو میخوان. یدعون الملائکه و صالحین، مشرکین زمان ما ملائکه رو میخونن، صالحین رو هم میخوانن و از اونها طلب شفاعت و تقرب میکنن. بنابراین از دیدگاه محمد ابن عبدالوهاب شرک این هست که انسان از ملائکه حاجتی به طلبت. پس آقای البانی که میگه طلب حاجت از ملائکه شرک نیست اشتباه میکنه. روایت کاملا سندش صحیحه، قطعا صحیحه. و احمد ابن محمد ابن حنبل چیکار کرده؟ به یک ملکی از ملائکه استغاثه کرده و قطعا مشرکه و کشتنش واجب هست. این مطلبی که از آقای احمد ابن حنبل خوندم خدمتون. روایت عبدالله ابن عباس مرتبط با همینه، اینم بخونم که دیگه بحث به خورده به جایی برسه، کامل تر بشه. که تا روایت عبدالله ابن عباس رو که آقای البانی هم تحسین کرد و تحسین کرد، در کتاب شعب الایمان آقای بیهقی آمده، الجامع لشعب الایمان، نویسنده امام حافظ ابوبکر احمد ابن حسین بیهقی، متوفای 458، مکتبة الرشد اندلس این کتاب رو چاپ کرده. الجامع لشعب الایمان الجزء العاشر جلد 10 از این کتاب صفحه شماره 140 از این کتاب صفحه 140 همین روایت رو میاره. اخبران ابو عبدالله فلان ابن فلان ابن فلان تا آخرش و فلانی از فلانی، روایت 72-97. همین روایت 72-97 رو محقق کتاب میگه چیه؟ اسناده هو حسن. سند روایت چیه آقای حسینی؟ حسن هست. روایت رو در صفحه بعد نقل میکنه از عبدالله ابن عباس، ان ابن عباس ان لله عز وجل ملائکه فی العرش و الحفظه یکتبون ما یسقط من ورق الشجر فاذا اصاب احدكم عجة فی العرش لا یقدر فیها على الاعوان فلیسه فلیقل عباد الله اغیثونا او اعینونا رحمكم الله فانه سیعان. ای بنده های خدا به فریاد من برسید. استغاثه است دیگه. سند روایت هم چی بود؟
حسن بود.
یا عباد الله، یا نداره، عباد الله اغیثونا، بنده های خدا به فریاد من برسید. چرا نمیگه یا الله؟ آیا عبدالله ابن عباس مشرک بوده یا نبوده؟ عبدالله ابن عباس مشرکه یا وهابیا توهم شرک دارن؟ دو تا بیشتر ندارن دیگه. اینجا بنبسته 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 گوشه گیر آوردیم. یا عبدالله ابن عباس مشرکه یا استغاثه اشکالی نداره و وهابیا توهم شرک دارن. عباد الله اغیثونا، بنده های خدا به فریاد من برسید، بنده های خدا منو کمک کنین، فإنه سیعان، قطعا به زودی کمک میشه. روایت بعدی رو هم نقل میکنه از عبدالله ابن حنبل، که اونو احمد ابن حنبل، عبدالله ابن احمد ابن حنبل که از پدر خودش نقل میکنه همین روایت. این روایت رو میگه اسنادهو جید، همون روایت رو که ما خدمتون خوندیم. بنابراین سند روایت کاملا صحیحه. آقای احمد ابن حنبل استغاثه کرده، آقای عبدالله ابن عباس صحابی پیغمبر به همه شرک میاموخته. اگر پای شما گرفت بگید عباد الله اغیثونا او اعینونا. چیکار میکنن وهابیا؟ هیچ راهی ندارن. یا باید بگن استغاثه به بنده های خدا هیچ اشکالی نداره، استغاثه به ملائکه هیچ اشکالی نداره، یا باید اینها رو تکفیر کنن، تمام امت رو تا محمد ابن عبدالوهاب تکفیر کنن، عبدالله ابن احمد ابن هم احمد ابن حنبل رو و پسرش رو و بقیه رو همه رو تکفیر کنن. کی میمونه اون وقت؟
خودشون میمونن دیگه.
محمد ابن عبدالوهاب میمونه و حوزه کسی دیگه نمیمونه. ما همینو میخواییم، میگیم مسلمان ها یک طرف، همه مسلمان ها از صدر اسلام تا امروز یک طرف، شما وهابی ها یک طرف.
هر سو سادی از همونجا هم وهابی ها اگر توی گروه های سیاسی بخوان تقسیم بشن هم دیگر رو تکفیر میکنن.
بله، اون تکفیر های خودشون هم انشاءالله میاریم و بحث خواهیم کرد.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند، همینطور که استاد یزدانی فرمودن، ما فایل رو آماده کردیم از آقای البانی در خصوص وهابیت. این فایل فکر کنم اولین باره که داره پخش میشه از شبکه. اگر بله اولین بار هست که به صورت کامل با این ترجمه تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه. کلیپ سوم با هم دیگه ببینیم. با دقت مطالعه بفرمایید از عمد. ما متن رو هم به صورت با فونت درشتری تقدیم حضور شما میکنیم که شما بینندگان عزیز کاملا متوجه بشید آقای البانی چه سخنانی رو میگوید راجع به وهابیت و اهل سنت. این سخن دیگه سخن خود آقای البانیه. با هم دیگه کلیپ سوم رو ببینیم.
هذا على وزن نارو، يعني إمام الشافعي حين قال إن كان رفضا حب آل محمد فأنا إيش؟ فأنا لأني رافضي. فأنا ما فيكم شاعر صحة الوزن هذا. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فهو اقتبس منه فقال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. الجماعة النجديين دون هل بيقولوا عنه وهابي يلتقون مع المسلمين في أصول التمذهب، كما أنه غالب المسلمين اليوم إما حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة. النجديين دون حنابلة، فهم كسائر المسلمين تماما في التمذهب، يختلفون عن سائر المسلمين في ناحية هامة جدا، وهي فهم التوحيد فهما صحيحا، فهم لكلمة لا إله إلا الله فهما منجيا لقائله من الخلود في النار يوم الله، لأنه قد جاء في القرآن الكريم كما نعلم جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به، اليوم أكثر المسلمين لا يعرفون أنواع الشرك التي تخل بعقيدة لا إله إلا الله، بخلاف النجديين فقد درسوا هذه العقيدة دراسة دقيقة جدا، الأطفال الصغار منهم يعرفون هذه العقيدة ما بأحسن ما يعرفون الكبراء منا.
بله بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید سخنان آقای البانی بود. البته من از استاد یزدانی می‌خوام با توجه به اینکه حالا سخنان عربیش که خیلی مفهوم نبود و دقت زیاد می‌شد و شاید چون همش دیگه زیرنویس شده بود و سریع می‌گذشت مقداری، این موقع توضیح شما بفهمید در این خصوص.
بله، خب این مطلبی است که آقای البانی در سایت در یک از درس‌های خودش گفته درباره اینکه وهابی کی هست و فرق وهابی و اهل سنت در چی هست، وهابی ها چی میگن، اهل سنت چی میگن. این مطلب در سایت خود آقای البانی آمده که اگر صفحه سایتش رو بتونید، من عکس گرفتم از صفحه سایتش، این رو نشون بدید، این تراث البانی الموقع المرجع شامل الامام المجدد المحدث محمد ناصر الدین البانی بخش فتاوا شیخ البانی، فتوای شماره 04 آقای البانی، فتوای شماره 04 چیه، عنوانش حل الوهابی اقرب الى سنه تنبیه حول تسمیه الوهابیه و تکلم شیخ علی تدین به مذهبین، بحث درباره نامگذاری وهابیت و اینکه آقای البانی درباره پیروی از یک مذهب خاص چی گفته. 14 دقیقه و 31 ثانیه هم فایل صوتیش هست، مفصل هست. خب خیلی بد تایپ کردن، یعنی خیلی بد گذاشتن با سلیقه خیلی ناجور. مطلبی که هست از این به بعدش به درد ما میخوره. بله، روی عن الامام شافعی، موضوع بحث ما از این تیکه هست. از امام شافعی نقل شده که میگفت این کان رفزن حب آل محمدین فلیش حدیث ثقلان انی رافضی. اگر دوست داشتن آل محمد رافضی گری هست، پس همه جن و انس شاهد باشن که من رافضی هستم. میگه یک شاعری هم اقتباس کرده، از این الهام گرفته و شعر سروده. چه گفته؟ این کان تابع احمد متوهبا فانا المقر بانی باننی وهابی. اگر پیروی از احمد ابن حنبل وهابی گری باشه، من اقرار میکنم که من وهابی هستم. الجماعت النزدین هادول حالی بیقول انه وهابیه. اینا من از هر کسی پرسیدم هادول حالی چی معنا میشه، از هر عربی هم پرسیدم، حالاش احتمالاً غلط تایپیه یا لهجه خاص آقای البانی بوده. مقصود این هست که ما خجالت نمیکشیم، ناراحت نمیشیم که کسی به ما وهابی بگن. ما در اصول تمذهب و پیروی از یک مذهب، مذهب گرایی، با سایر مسلمان ها یکی هستیم. غالب مسلمان ها امروز یا حنفی هستن یا شافعی هستن یا مالکی هستن یا حنبلی هستن. النجدیین هادول حنابله، نجدی ها خودشون رو حنبلی میدانن، خودشون رو در اصل پیروی از یک مذهب و مذهب گرایی با سایر مسلمان ها یکی میدونن، اما یه اختلاف دارن. اختلافشون در چی؟ یختلفون عن سایر المسلمین فی ناحیه هامه جدا و هی فهمه للتوحید فهما صحیحا. اختلاف ما با سایر مسلمان ها فقط در بحث توحیده. ما توحید رو درست فهمیدیم، حقیقت توحید رو درک کردیم. ففهمهم لکلمت لا اله الا الله فهمن منجی لقائله من الخلود فی النار یوم الله. فهمی که وهابی ها از کلمه لا اله الا الله داره، اونها رو روز قیامت از جهنم نجات میده، اما بقیه رو نجات نمیده، چون بقیه مشرک هستن. لانه قد جاء في القران الكريم كما نعلم جميعا. چرا بقیه رو نجات نمیده و وهابیا رو نجات میده؟ چون در قرآن خواندیم که خداوند ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. خداوند فقط شرک رو نمیبخشه، کمتر از شرک رو هر از هر کسی که دلش بخواد میبخشه. الیوم اکثر المسلمین لا یعرفون انواع الشرک التي تخل بعقيده لا اله الا الله بخلاف النجديين فقد درسوا هذه العقيده دراسه دقيقه جدا. امروز اکثر مسلمان ها، یعنی حنفی ها، یعنی مالکی ها، یعنی به هر حال شافعی ها، حنابله، همه اکثر مسلمان ها اینها معنای لا اله الا الله رو نفهمیدن، معنای شرک رو که به عقیده لا اله الا الله خلل ایجاد میکنه نفهمیدن. فقط کیا فهمیدن؟ از بین حنابله فقط مردم نجد هست که فهمیدن لا اله الا الله یعنی چی. فقط مردم نجد هستن که وارد بهشت میشن و خداوند لا اله الا الله را از اونها میپذیره. از بقیه مسلمان ها نمیپذیره. بقیه همه وارد جهنم میشن. این حرف آقای البانی بود که البته بکنم قبلا هم یه بار خوندیم، ولی کلیپش دیگه این صوت آقای البانی موجود هست و انشالله بیننده عزیز هم این رو بگیرن و یک سند بسیار بسیار قوی هست برای اینکه وهابی ها با سایر مسلمان ها تفاوت دارن. علمای اهل سنت میگن ما با وهابی تفاوت داریم. آقای البانی امام وهابی ها که متوفای 1420 و بزرگترین عالم حدیث در علم حدیث است در بین وهابی ها، ایشون هم میگه ما با سایر مسلمان ها در توحید فرق داریم، در بقیه چیزا یکی هستیم، اما توحید ما یک چیزیه، توحید سایر مسلمان ها یک چیز دیگه است. توحید ما رو از جهنم نجات میده، توحید سایر مسلمان ها اونها رو از جهنم نجات
نمیده.
همه اهل جهنم غیر از آقای محمد ابن عبدالوهاب و پیروانش از مردم نجد.
بله
این مطلبی بود که نیاز به توضیح داشت.
متشکرم از شما استاد یزدانی. فرصتتون خیلی محدود، امیدوارم به تماس بیننده هم برسیم چون دو کلیپ دیگه هم هست، اما دوست داریم ببینیم باز هم در مورد بحث
لاگت وقت کم هست شما کلیپاتون توضیح بدید تا انشالله.
بسیار عالی، چشم. خب بینندگان از ما دو کلیپ داریم خدمت شما پخش بکنیم. همونطوری که مستحضر هستید موضوعی که الان دیگه جامعه اسلامی خیلی بهش دیگه مبتلا شده و به هر حال دردسرش تیتر اول اخبار جامعه اسلامی الان دیگه به حساب میاد، تحرکات گروهک تروریستی وهابی فقط یالهوی داعش هست در عراق که دارن دیگه هر روز انسان‌ها رو می‌کشن و روزانه اخبار متعددی از اونجا منتشر میشه مبنی بر جنایاتی که اینها داشتن. بازوهای رسانه‌ای که اینها دارن، یکی شبکه وهابی سیاسی کلمه است که خب ویژه برنامه گذاشت و دفاع کرد از اینها و دیگه اون روی خودش رو به صورت خیلی واضح نشون داد به همگان. یک ادعایی رو مطرح کردن در این شبکه، ما در ویژه برنامه رو در رو نشون دادیم یکی از کلیپ‌ها رو، که این آقای جهودی اومد گفت بله انتهای جنایت داعشی این است که با سیلی زدن توی صورت چند تا سرباز عراقی. خب از اونجایی که عصر رسانه است، اینها اومدن این کلیپ رو پخش کردن. در همون اوایلی بود که این کلیپ منتشر شد از داعش، کلیپ‌های متعددی منتشر شد، یکیش این بود. یک مدت قبل بود که بنده خب برخوردم با اصل این کلیپ و متوجه شدم چه تقطیعی کرده بودن این شبکه‌های وهابی و چه سانسوری رو در این خصوص انجام داده بودن به خاطر استحاله چهره وهابی و وحشی داعش. با هم دیگه کلیپ چهارم رو ببینیم. بینندگان عزیز با دقت نگاه بکنید. در اون تصویری که این شبکه وهابی پخش میکنه و ادعا میکنه که داعش فقط داره با سیلی میزنه و انتهای جنایت داعش این هستی و شکنجه داعش این است که با سیلی داره سربازها رو میزنه، در بین سربازها شخصی هست که لباس نظامی بر تن داره و لباسی که زیر اون لباس نظامی پوشیده آبی رنگ هست، به صورت اون سرباز سیلی میزنه، نفر بعدی رو هم با سیلی میزنه. در کلیپی که در ادامش هست اینها پخش نکردن، ما آوردیم. ملاحظه بفرمایید سربازی که در سمت راست تصویر هست همون سربازی است که لباس نظامی بر تن داره و پیراهن زیرش پیراهن آبی، چون دکمه ها باز هست کاملا مشخصه در تصویر. و نفر بعدی که اینها پخش کردن که فقط سیلی خورده بود، اون وهابی کاتش رو میخونه، میگه اسم این شخص جعفره و این رو من کشتم چون شیعه مرتد بود. با هم کلیپ شماره 4 رو ببینید.
پس اولین شاخصه یا اولین نشانه که در واقع مذاهب و ادیان باطل و منحرف در آن مشترک هستند، تحریف و سانسور، حذف و قطع و برش، در واقع از بین بردن چیزی که احساس میشه اون چیز بلای جان میشه.
از داعش میتونیم نشون بدیم؟
بله، کلیپ شماره 1 رو تا فرام تصویر
کلیپ شماره 2 رو لطفا
کلیپ شماره 2 اگه کلیپ شماره 2 لطفا به ما بدید تا فرام تصویر.
این داعش گرفته در مرز اینا رو، ببینید چی کارش میکنه.
خب اینو
برو گیر چه جو فون وزارت الداخلية حرس حدود العراق، هذا علم العراق العلم الوطني.
Come.
ببینید این البته چی آوردن این صورت شورت باد کن من یک سیله بزنم. خب تازه کاری که این کرده اینا برای این آوردن که بگن تونسی در جنگه، یعنی این حد اکثر چیزی که ازشون در شکنجه گرفتن، یعنی این حد اکثر چیزی که ازشون در شکنجه گرفتن، یعنی این حد اکثر چیزی که ازشون در شکنجه گرفتن.
پس اولین شاخصه یا اولین نشانه که در واقع مذاهب و ادیان باطل و منحرف در آن مشترک هستند، تحریف و سانسور، حذف و قطع و برش، در واقع از بین بردن چیزی که احساس میشه اون چیز بلای جان میشه.
بله، یکی از نشانه های بطلان یک تفکر قطع و تحریف طبقی گفته همین ها. و دیدید کلیپی رو که در ادامهش یک سرباز رو میکشن و صورتش اصلا منهدم شده اون شخص روی زمین، نمیان ادامهش رو پخش بکنن، فقط قسمت سیلی زدن رو پخش میکنن به خاطر اینکه از داعش بخوان دفاع بکنن. اگر اینقدر که این آقا همت میزه داشت که از داعش دفاع بکنه، از به هر حال اهل بیت خودش دفاع میکرد که به هر حال سخنانی گفته شده بود و آقای حیدری گفت، اینقدر اگر عکس العملش رو میداد ما اینقدر تعجب نمی کردیم که اینها ویژه برنامه بگذارن از داعش دفاع بکنن، حتی از داعشی ها رو روی خط بیارن باشون صحبت بکنن، ولی اینگونه بخوان کلیپشون رو هم تقطیع بکنن. قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند. اما تا فرصت کمی هست، اما من یک خلاصه از اون اخبار رو که در این ایام به هر حال پخش شده خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم و بعد انشالله اگر رسیدیم سراغ تماس ها بریم. شما بینندگان هم اگر سوالی در خصوص برنامه و به خصوص موضوع استغاثه به ذهنتون رسید، به صورت پیامک برای ما ارسال بکنید. اگر تماس ها رو ما نرسیدیم، حداقل پیامک ها رو بخونیم و سوالات شما رو مطرح کنیم در برنامه. الحمدلله، خب در هفته‌ای که گذشت علمای اهل سنت عزیز سیستان و بلوچستان موضع گیری کردن در خصوص داعش و بیانیه‌ای رو دادن در این خصوص و به هر حال گروهک داعش رو یک گروهک تروریستی خواندن و گروهک فریب خورده که اگر اتاق تمام بزنید تصویر منظور رو بنده نشون بده از سایت های خبری، اون چیزی که در خروجی خبرگزاری هم قرار گرفت، بسیاری از علمای اهل سنتی که در سیستان و بلوچستان بودن به حمد الله اومدن بیانیه‌ای رو دادن و اقدام های تکفیری رو که منجر به حتی که حرمت مسلمان ها چه شیعه و چه سنی بود رو محکوم کردن. البته باز هم ما خدا رو شکر میکنیم به خاطر این موضع‌گیری، ولی باز جای برخی از اسامی عزیزانی که ما انتظار داشتیم موضع‌گیری صریح داشته باشن در خصوص داعش هنوز جای اونها خالی هست. این بیانیه در خروجی سایت های مختلف قرار گرفت و میتونید مراجعه بکنید. این از مطلب اول خدمت حضور شما عرض باید میکردیم و در جناب قرار میگرفتید. نکته بعدی به هر حال جنایت هایی بود که باز داعش انجام داد در سوریه و یکی از اونها مساجدی بود که در سوریه دو مسجد رو اینها اومدند و اموال اون مسجد رو به سرقت بردن در خبرگزاری السومریه. شما میتونید ملاحظه بفرمایید اونجا که دو مسجد رو در سوریه در عراق اومدن اینها داعشی ها این دو مسجد رو به هر حال اموال و اساسش رو دزدیدند و به سرقت بردن. به مسجد هم اینها دیگه رحم نمی کنند، به هر آنچه که دستشون میرسه این توحدش رو خودشون رو دارن نشون میدن. نمونه ایش هم همین هست که دو مسجد رو که از مساجد اهل سنت بوده غارت کردن و دزدیدن اموالش رو، چه جنراتورهای برقی که بوده، حتی در خبرگزاری بوده فرش های اون مساجد و به غیره رو دزدیدن که به هر حال مخارجی داشته باشن برای خودشون، که در ادامه خدمتتون عرض خواهیم کرد که اینها چه خرج هایی رو برای خودشون میتراشند و اینها رو کجا میخوان خرج بکنن. این نکته دوم بود خدمتتون باید عرض میکردیم. بحث بعدی و خبری که باز در این خصوص از داعش پخش شد، تخریب مقبره حفید عمر ابن خطاب هست. حفید ابن عمر ابن خطاب هست ظاهرا اسم ایشون، حالا نوه عمر ابن خطاب، ایشون قبرش رو اومدن تخریب کردن وهابی ها در عراق و منفجر کردن. ما رو یاد تخریب قبر برادر عمر ابن خطاب میاندازه که وهابی ها به عنوان اولین قبوری که تخریب کردن قبر برادر عمر ابن خطاب بود، که ملاحظه میفرمایید بله اسم کاملش اینجا هست، الامام السلطان عبدالله ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب، قبر این شخص رو اومدن به هر حال تخریب کردن که اسمش هم اینجا ملاحظه میفرمایید و به هیچ کس رحم نمیکنن، اینها شیعه سنی براشون فرقی نداره و مقبره ها رو دارن دائم اینها منفجر میکنن. قبر حضرت یونس علیه السلام رو اومدن اینها نبش کردن طبق اون چیزی که در خروجی خبرگزاری رسمی عراق قرار گرفت و عراق القانون خبری رو منتشر کرد مبنی بر اینکه عناصر داعش اومدن نبش کردن قبر حضرت یونس علیه السلام رو در موصل، انگار تمام مشکلات جهان اسلام دیگه از بین رفته، فقط باید اینها بیان دیگه نبش قبر رو کنن، چه نوه عمر بن خطاب باشه، چه پیامبر الهی باشه، چه مسجد باشه، فقط باید اینها رو غارت بکنن و هیچ مشکلی دیگه در جهان اسلام باقی نمونده. بزرگترین مشکلی که باقی مونده ظاهرا همین گنبد و بارگاه‌ها است که اینها باید بیان تخریب بکنن. و نکته جالب دیگه‌ای که در این هفته بود، فرمانده والی تکریت رو وقتی که اینها گرفتند نکته خیلی عجیبی رو مطرح کرده بود که البته عجیب نیست برای ما، ولی شاید اهل سنت براشون باز جز نکاتی باشه که خیلی باید تلنگر باشه. ایشون ادعا کرد شیعه سنی همه کافر هستن، مشرک هستن و فقط داعشی ها هستن که با ابوبکر بغدادی بیعت کردن، فقط اینها مسلمان هستن. و در ادامه نکته‌ای رو ایشون گفته، آقای امام اعظم اهل سنت ابو حنیفه رو امام بدعت دانسته ایشون. ببینید والی تکریت گفته آقای ابو حنیفه که امام اعظم اهل سنت هست، ایشون امام البدعه هست. برای اهل سنت امام اعظمه، ولی ظاهرا برای این وهابی ها امام بدعت هست و باید به هر حال هر کسی که هست طبق عقیده ایشون با ابوبکر بغدادی که الان سرکردی یا الله فقط یا الله گویان در اون منطقه هست بیعت. نکته دیگری که در خبرگزاری ها قرار گرفت و به هر حال مبحث جالبی بود که خدمت شما عزیزان ما میخواییم عرض بکنیم، این هست که تصاویری منتشر شد در روزهای اخیر که تصویر ابوبکر بغدادی منتسب به ابوبکر بغدادی بود در سایت هاشون اینها گذاشتن. البته خب به هر حال منابع رسمی عراق منکر این موضوع شدن و گفتن این شخص ابوبکر بغدادی سرکرده داعش نیست، اما اون چیزی که مسلم هست این آقا یکی از افراد داعش هست و یکی از سخنرانهای داعشی هست که خطبه ای رو خونده و خطبه نماز جمعه ای که در موصل خونده در یکی از مساجد موصل پخش شده منتشر شده، خطبهش حدود 20 دقیقه است، در فضای مجازی به صورت کامل کلیپش قرار گرفته. روزنامه دیلی تلگراف یک نکته خیلی جالبی رو مطرح کرد در مورد این موضوع، حالا ایشون ابوبکر بغدادی هست یا نیست ما کار نداریم، به هر حال یکی از سخنگوها و یکی از خطبای داعشی هست. اگر تصویر مانیتور رو داشته باشید، روزنامه دیلی تلگراف مطلبی رو نوشته در مورد آقای ابوبکر بغدادی و خطبه‌ای که خونده و ساعتی که ایشون در اونجا در دست داشته. ملاحظه کنید شما بینندگان عزیز، این اقوام این به هر حال سرقت‌هایی که دارن اینها میخوان خرج کجا بکنند. تصویری منتشر شد از ایشون و به هر حال ساعتی ایشون بر دست داشتن. سایت دیلی تلگراف اومده موضوعی رو مطرح کرده در مورد این ساعت و به هر حال اون متخصصینی که دارن، خیلی جالبه در سایت هایی که تخصصشون در مورد ساعت بود من ملاحظه کردم اونجا در گفتگوهاشون این مبحث کاملا مشخص بود و مطرح کرده این موضوع رو. این ساعت، ساعت رولکس یا اومگا هست، قیمت تقریبیش 3500 یوروه. 3500 یورو قیمت ساعت شخصیه که داره خطبه میکنه برای افراد داعش. هر یورو الان فکر کنم قیمتش حدود 4200 خورده ای باشه. حالا اگر ما 4000 تومان هم حساب بکنیم، 3500 یورو یعنی 14 میلیون تومان قیمت ساعت مچی یکی از سخنرانهای داعشه. این خیلی مشخص. البته در ادامهش در خطبه هم آمده به صورت مفصل، ولی اون چیزی که اینجا هم این روزنامه بهش مطرح کرده این هست که این آقای ابوبکر بغدادی، حالا یکی از خطبه‌خوان‌های داعش، عبارتی رو به کار برد در خطبه های خودش که به هر حال میخواست خودش رو شبیه بکنه به خلیفه اول اهل سنت، ولی تو علیکم ولستو بخیرکم، ولی شما شدم ولی بهتر از شما نیستم. و دقیقا عباراتی که خلیفه اول وقتی که به خلافت رسید مطرح کرد، آقای ابوبکر بغدادی ایشون اومد همین مطالب رو در خطبه های خودش مطرح کرد و به هر حال دیگه این هم قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند ببینید که اینها اموالی که دارن میدزدن از مساجد شیعه و سنی و به هر حال گنبد و بارگاهی که دارن تخریب میکنن و اموالی که از اینجا به صورت مسروقه به دست میارن میخوان خرج کجا بکنن. یک ساعت حدوداً 15 میلیون تومانی برای یک خطبه نماز جمعه. متشکرم از اتاق فرمان. البته تصاویر دیگه هم در همین خصوص منتشر شده بود از جنایاتی که اینها در داعش انجام دادن. آوارگی مردم عراق در ماه مبارک رمضان تصاویر بسیار دلخراشی بود که به هر حال در عراق مردم رو می‌بینید ماه مبارک رمضان به جایی که به روزه‌داری بخوان بپردازن چگونه دارن فرار می‌کنن از دست این داعشی‌های وحشی که به نوامیس هیچ کس شیعه و سنی رحم نمی‌کنه. همه آماده هستن که دیگه از شهرهایی که اینها دارن تصرف می‌کنن و تصرف کردن خارج بشن با جنایتی که داره. به هر حال زن و بچه و پیر و جوان در ماه مبارک رمضان زیر اون گرمایی که در اون مناطق الان هست و به هر حال در این ایام در اونجا هست دارن همه کوش میکنن از مناطق خودشون. همه ما چقدر خوبه که دعا بکنین در این ایام به خاطر این خانواده هایی که به هر حال یا همسرانشون رو از دست دادن به خاطر جنایت داعش یا طبق اون کلیپ هایی که پخش کردیم تجاوز و جسارت هایی که نسبت به این زنان میشه. در ماه مبارک رمضان واقعا شأن مسلمان ها نیست که به این صورت بخوان زندگی بکنن و ایام خودشون رو در این دود و خاکستر و به هر حال مرگ بخوان پشت سر بگذارن. متشکرم از شما بینندگان عزیزی که همچنان همراه ما هست. دو تا فرمان آیا فرصت هست برای تماس ها؟ بله. ما به هر حال تا اونجا که برسیم تماس ها رو بگیریم. من فقط من خواهش میکنم از بینندگان عزیز که فرمایشاتشون خیلی مختصر باشه که ما انشاءالله برنامه رو سر وقت به پایان برسونیم. آقای قوسی اگر اشتباه نخونده باشم اسم ایشون رو، از عزیزان اهل سنت تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت مدیر محترم و کارشناس محترم، خسته نباشید. من میخوام از همین تریبون خودمون اعلام کنم خدا اینها رو که البته میگید شاید دو حرف درست، خدا اینها رو لعنت کنه. ما از نظام جمهوری اسلامی ایران میخواییم خدا وکیلی از میان کردها انتخاب کنه مبارزه با این کثافت‌ها رو، با این خدا نشناسا رو.
حالا نای بوسید الفاظ یه مقدار دقت بفرمایید. درسته که اینو
نمیشم خدا
دل همه رو خون کردم ولی یه مقدار مراقبه
یعنی دارن سکته میکنم این تصاویر رو میبینید. اینا اصلا اهل سنت نیستن. هر کی بخواد برادران شیعه اینا رو اهل سنت بدونه برادر ما نیست. ما اینا رو اصلا از خودمون نمیدونیم. خودتون نمیدونی که چه جوری کردها با اینا دارن مبارزه میکنن.
بله بله.
تنها ملتی که میتونه اینا رو سر ازاش بنشونه ما هستیم. ولی متاسفانه کسی نیست که سازماندهی بکنه تا ما بتونیم اینا رو از ریشه‌شون رو بکنیم. الان شهرستان ما هستن بعضیاشون دارن جولان میدن میان و میرن. ولی خدا وکیلی قانونی نیست که بتونیم با اینا مبارزه کنیم. ما اصلا این تریبون خودمون اعلام میکنیم، از اینا براءت میجویم. اصلا اینا اصلا اسمی به اسم اهل سنت نیستن. اینا کافرن خدا وکیلی. چجوری باید بگیم؟ چجوری دل خودمون رو خالی کنیم؟ از این کلیپ های شما، از این زحمت های شما، از این نشون دادن های شما تشکر میکنم و هر کیم با اونا همراه خدا لعنتشون کنه.
من حالا تا روی خط تشریف های اتاق فرمان میتونه تصویر مانیتور بنده رو نشون بده. زنان کرد پیشمرگی که آماده مبارزه با داعش شدن، حالا شما چون از عزیزان کرد بودید و این مطالب رو فرمودید، اینها رو ما خدمت شما نشون بدیم. هفته قبل من فقط اشاره کردم بهش، اما اگر تصویرش هم ملاحظه بفرمایید، اینها زنان غیور کرد هستند.
بله بله بله
که آماده شدن برای مبارزه با داعش. بینندگان عزیز ملاحظه می‌فرمایند که اسلحه به دست گرفتن و غیرت نداشته برخی از وهابی‌ها رو که از اهل سنت هم دفاع نمی‌کنند رو به هر حال اینا میخوان جبران بکنن. با این اسلحه به دست گرفتن حدود 500 نفر از خانم هایی که آماده شدن از کرده های غیور که به هر حال مبارزه بکنن با این اشراری که وارد منطقه اهل سنت.
امروز 42 نفرشون رو به درک واصل کردن همین امروز.
بله.
ما میخوان فقط از این تریبون اعلام کنیم خدا وکیلی بهترین نظام جمهوری اسلامی ایرانه. هر گونه، هر کی بخواد بگه آزادی نیست، هر کی بخواد بگه نمیدونم این ورم، آخه یه نمونه بیارم بگن جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشورهای دیگه اینجوری کرده اینجوری کرده، خدا وکیلی ظلمه. یعنی من دو ساله دارم میشیرم برنامه رو نگاه میکنم ولی تنها دفاعی که کردید شما کردید. ما از شما سپاسگزاریم. ما از این خدمات، از این آگاهی رسانی های شما بسیار تشکر میکنیم.
موفق باشید.
واقعا از شما تشکر میکنیم. با وجود اینکه ما محفوظیم، در ایران محفوظیم، در عراق محفوظیم کرده، ولی بازم دارم دلم به حال بقیه ملت ها داره میسوزه. خدا وکیلی دستتون در نکنه.
اگر هم باشید. با من ندارین ممنونیم. موفق و معید باشید. خدا یار و نگهدار شما باشه. موفق و معید باشید. به حال ما دوست داریم بیشتر صدای شما عزیز و امثال شما رو در شبکه جهانی ولایت بشنویم که به هر حال اعلام آمادگی می‌کنید برای همیاری با تشیع، هرچند ما می‌دانیم نیت اهل سنت این هست و واقعیت هم این چنین هست، اما امثال شما ثابت می‌کنند حتی شیعیانی که گاهن شاید تحت تاثیر برخی از حرف‌ها قرار گرفته باشن که اینگونه نیست رابطه اهل سنت و شیعه مکدر باشه و همه در یک جبهه علیه وهابیت هستن. آقای صمدی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم بر دو ابن عم عزیزم. من یه مناظره ای دارم از در حضور امام صادق براتون بگم.
فقط اگر مختصر باشه ما ممنون میشیم. فرصت میکن.
فرجش خوب بود نگرده. بسم الله الرحمن الرحیم. یونس ابن یعقوب میگوید ما سالی خدمت امام صادق در منا بودیم. چون هر سال امام صادق چند روزی قبل در موسم حج در خارج شهر مکه خیمه میزدن، اقامت میکردن تا موسم حج برسد. او میگوید ما خدمت امام در میان چادر نشسته بودیم. یک مرد شامی وارد شد و پس از سلام به امام عرض کرد من از شام آمدم تا با اصحاب و یاران شما مناظره مذهبی کنم. امام فرمود کلام کلام خودت هست یا از پیغمبر نقل میکنی؟ گفت هم از خودم هست و هم از کلام پیغمبر. فرمود مگر تو شریک پیامبری؟ گفت نه. امام فرمود مگر بر تو وحی نازل می شود؟ مرد گفت نه. فرمود پس ما به کلام تو نیازی نداریم، اگر از پیامبر اکرم کلامی داری بگو. مرد گفت بسیار خوب، من از کلام پیامبر اکرم با یاران شما مناظره بیم دارم. امام به یونس فرمود ای کاش از علم کلام اطلاعی داشتی و با این مرد بحث می کردی. چون همه یاران امام یک نواخ نبودند، بعضی در امر مناظره ماهر بودند، بعضی نبودند. سپس فرمود برو بیرون خیمه ببین از یاران خود کسی را میابی که اهل اطلاع از فن مناظره باشد، او را بیاور. یونس رفت و چند نفری را آورد، آنها به مناظره با مرد شامی نشستند. یونس میگوید دیدم امام مثل این که منتظر انتظار کسی را دارد، منتظر کسی است. مرتب سر از خیمه بیرون می برد، نگاه می کرد، ناگهان شتر سواری از دور پیدا شد. دیدیم امام با خوشحالی تمام فرمود هشام والله، به خدا قسم هشام آمد. ما فکر کردیم منظور امام هشام یکی از اولاد عقیل است، ولی وقتی وارد شد دیدیم نه، هشام ابن حکم است که جوان نورسی بود و تازه مو در صورتش دمیده بود. امام از دیدن او بسیار خوشحال شد، فرمود مرحبا به ناصر ناب لسانهی و یدهی و قلبهی. بله. و چون آمدی خوش آمدی ای کسی که با زبانت و دستت و قلبش به یاری ما برمیخیزد. اونگاه کنار خودشون بر او
متشکرم. آقای صمدی ما دیگه اصلا فرصت نداریم، من عذرخواهی میکنم از شما، هرچند این داستان در حال داستان معروفی است و داستان جالبی است در خصوص یاران برخی از ائمه اطهار علیهم السلام که مسلط به فنون مناظره بودن. ممنونیم از شما، عذرخواهی میکنم از اینکه بیشتر نمیتونیم در معذرتتون باشیم. استاد یزدانی فرمایشات آخریتون رو ما میشنویم.
من هم سپاسگزار هستم از بینندگان عزیزی که تماس گرفتن با این برنامه و مطالبشون رو بیان کردن و بخصوص از این برادر عزیز اهل سنتمون که تماس گرفتن. انصافا لذت بردم از مطالبشون، از حرفایشون. واقعا همینه، اهل سنت و شیعیان باید الان زمانی که در کنار هم در برابر دشمن مشترک همه ما وهابیت بایستن، چه با قلم چه با زبانشون و چه با جانشون، در برابر اونها فعلا باید مقاومت کنن. و انشالله ما هم طبق وظیفه خودمون هر هفته انشالله تلاش میکنیم افکار اهل سنت رو از افکار وهابیت جدا کنیم، افکار وهابیت رو از افکار سایر مسلمان ها. همه مسلمان ها یک صدا یک طرف، وهابیا یک طرف.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی، ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. باز هم عذرخواهی میکنم از شمایی که پشت خط منتظر شدید و به هر حال فرصت نشد روی خط تشریف بیارید و انشاءالله در این ایام دعاگوی خدمتگزاران آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت هم باشید. امشب هم سال روز وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها است. باز هم تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همه شما بینندگان عزیز و تا برنامه بعدی به خدا می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بروض المصطفى تسهو وتستاف أريجه ففخر النون نون النسوة الكبرى خديجة حوت من صلبه تفاحة الخلد البهيجة فكانت فاطم خير النساء نعم النتيجة
حجت أمره فانت سره شدت أزره واست صبره وفي مبعثه الميمون أولى المؤمنات وقامت خلفه والمرتضى حين الصلاة
الله مصطفى زوج المصطفى سرك شفاء إيمان الوفاء بما نالته من بين البرايا تتفرد وصار السكن يأوي له الهادي محمد محمد
بطاها آمنت طوعا وقد نالت مقاما فأولى سيدات الدين من يوم استقاما فمن قبل قباء ثبتت فيه قواما وكم أقرأها طاها عن الله السلاما من دون الملا نالت منزلا بالشأن على من رب العلا لذا الله اجتباها زوج طاها في الجنان فذي أم الهدى بنت الندى فخر الزمان
الله مصطفى زوج المصطفى سرك شفاء إيمان الوفاء بما نالته من بين البرايا تتفرد وصار السكنا يأوي له الهادي محمد محمد
بما نالته من قدر نساء الأرض حارت وعن كل الورى في خدر طاغ قد توارد فذي أفضلها الخثر إليها قد أشارت كفاها أنها بالدين أم الدين صارت نور في الدجى تهدي للنجاة من كان ارتجى منها ترجى غدت في الفضل أولى أمهات المؤمنين بتشريف لها من أمر رب العالمين
الله مصطفى زوج المصطفى سرك شفاء إيمان وقال